دومین گزینه‌مون هم 30 نفر هست. عدد مربوط به گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 پیامک کنید، اسمتون هم حتما بگین. یه خورده زمان کمتر شد دیگه، تا ساعت 18:40 یعنی کمتر از 10 دقیقه دیگه شما فرصت دارین، چون ما امروز خورده زودتر باید از حضور شما از مرخص بشیم. پس تا 18:40 فرصت دارین که در مسابقه ما شرکت کنین. بریم سراغ پیامک های شما، ببینیم که شما چه گفتین به ما. سحر خانم منصوری گزینه 3 رو انتخاب کردن. سعید علوی از مشهد گفته گزینه 1، ابوذر رحیم‌پور از یاسوج گزینه 3 رو انتخاب کرده، از ساری نورالله محمودیان گفته 1. اسمتون رو ننوشتین ولی اشکال نداره من میخونم. 912-65-54 گفتن 16 نفر گزینه 2 رو انتخاب کردن. سارا خانم مسلمان زاده گفتن گزینه 1، نورالله آقا نورالله گفتن گزینه 3، محمد رضا شاه سوان گزینه 1، سید احمد موسوی نیشابوری گفته گزینه 3، فرهاد زارعی‌نگار از قروه کردستان گفته که گزینه 1 او هم، سعید ملکی از تهران اونم گزینه 1 رو انتخاب کرده، عباسی از شهرستان خلخال گزینه 2 رو انتخاب کرده، داوود حمزه‌زاده گفته 1، محمد علی ملکوتی خواه اونم گزینه 1 رو انتخاب کرده، سید خلیل رضوی از قادرآباد هم گفته گزینه 1، بهزاد اقتداری هم اقتداری گفته گزینه 1. درود بر شما آقا بهزاد. دقت کنین، طبق قانون آقای علی اکبر عباسی گفتن گزینه 2، از آستارا اسمشون رو من پیدا نمی کنم اسمتو، خیلی پیامک بود، همین پیامکاتون رو تو یه دونه پیامک بر ما بفرستین. داوود حیدری از تهران، فاطمه خانم خیری از دسفول، ولی الله رحیمی دیگه خدمت شما عرض کنم که مسعود بهارلو از اصفهان، عیسی پورنادری دیگه توفیق از خوزستان، علی آقای ملک از قم، منوچهر افتخاری از تهران، مجید عطری از تهران، عزت الله بیات از عراق، عباس مرادیان مقدم و 936-96-88. همه این اسامی که خوندم همه گزینه 1 انتخاب کردن، یعنی گفتن محدودیت نداره. خیلی خب، اینم فعلا این بخش از پیامکایی بود که خوندم، فرصت بشه حتما بازم پیامای شما رو و اسامی عزیزتون رو میخونیم. اما همچنان همراه خانه مردم باشید، چرا که یک بخش جذاب داریم.
تنفس،
خب در بخش تنفس ما میریم به سراغ خبرنگاران حوزه مجلس، خبرنگارای رسانه‌های مختلف با اونها صحبت میکنیم. آقای مهدی بختیاری امروز همراه ما هستن، خبرنگار ارشد سیاسی. آقای بختیاری سلام و درود بر شما، خوش آمدید به خانه
من. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای بختیاری بالاخره شما سالهای سال هست که در حوزه مجلس فعالیت دارین، کلی حضور داشتین در جلسات مختلف مجلس، جایی که طرح‌ها و لوایح مختلف اونجا میرفته برای رأی‌گیری، کلی بحث، حرف و حدیث، حاشیه، متن، خلاصه از خیلی اتفاقات شما خبر دارین. یکی از اون مواردی که فکر میکنم حالا برای شما خیلی جذاب بوده و بیشتر از همه پیگیرش بوده، این مسئله شفافیت آرای نمایندگان بوده که حالا بالاخره این اخیراً هم به نتیجه رسید. بشنویم از زبان شما چه شد و چه اتفاقی افتاد و چه گذشت در مجلس.
بله، ببینید، اولا که موضوع شفافیت خب یکی از مهمترین شعارهای مجلس 11 مجلس بله. که الان تو آخرین سالش حضور داره، 3 از عمرش گذشته. یکی از مهمترین شعارهاش بحث شفافیت بود. این شفافیت هم البته فقط منوط به آراء نمایندگان نیست، یعنی اون مطالبه‌ای که تو این حوزه هست تو همه دستگاه هاست، یعنی هر کدوم از دستگاهی که به نوعی با سرنوشت مردم مرتبط هست باید در عملکرد خودش شفاف باشه. این شفاف بودن هم میتونه خب خیلی به قول معروف ویژگی هایی داشته باشه، از جمله اینکه بالاخره از خیلی از مفاسد جلوگیری میکنه و باعث میشه که تصمیم گیری ها خیلی درست‌تر باشه. خب این موضوع شفافیت خیلی دو مجلس رفت اومد، راجع بهش بحث شد، صحبت شد، تا اینکه بالاخره کارش تو مجلس تموم شد و الان به قول معروف در اختیار مجمع تشخیص هست، چون یک گیر خیلی کوچیک تو مجمع داره که اونم این هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر آیین‌نامه داخلی خودش همه آرا و مصوباتش لزوما نمیتونه شفاف بشه و الان باید مجمع تشخیص مصلحت نظام اون آیین‌نامه خودش رو تغییر بده، با تغییر اون یک کار این بحث شفافیت کامل تمام میشه، هم در مجلس به تصویب رسیده و هم شورای نگهبان اون رو تایید کرد. من فکر میکنم که اگر این به دقت اجرا بشه، چون موضوع بحث قوانین که تصویب قوانین درست داریم، که اجرای درسته اونا رو داریم که به نظرم خیلی مهمه و باز این مجلس نقش داره به خاطر اون بعد نظارتیش، اگر اینها همه اتفاق بیفته من فکر میکنم که یه تأثیر خیلی خوب تو بحث هم قوانین و هم اجرایشون در کشور خواهد داشت.
درسته، خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما آقای بختیاری عزیز. بفرمایید.
البته یه نکته دیگه هم هستش که حالا فارغ از این موضوع، با توجه به اینکه الان موضوع مجلس هست، خب ما آخر امسال انتخابات مجلس رو داریم و من فکر میکنم که اگر ما میخوایم که کشور به شکل خیلی خوبی اداره بشه و مشکلات قبل رو ما نداشته باشیم، باید کاری کنیم که مجلس همیشه در قدرت باشه، مجلس همیشه اون اتوریته خودش داشته باشه و این یک راهش رسیدن بهش اینه که مردم در انتخابات حتما علاوه بر اینکه شرکت کنن، انتخاب‌های درست هم داشته باشن. درست. این انتخاب درست توی یکی از مهمترین قوا که قوه به قول معروف مقننه کشور هست به نظرم میتونه خیلی موثر باشه در آینده کشور.
آقای بختیاری، کار خبرنگاری خیلی سخته، تو حوزه مجلس هم یه مقداری شاید بشه گفت که سخت‌ترم هست. بالاخره مطالباتی که مردم دارن، پیگیری قوانینی که قرار بوده تصویب بشود و موارد مختلف دیگه و این اطلاع رسانیش به مردم، اطلاع رسانی عمل کرده نمایندگان به مردم، یه مقدار به نظرم کار متفاوتی هست نسبت به سایر بخشای خبری. چه نمره‌ای میدین به خبرنگارا و خلاصه رسانه‌های مختلف توی این حوزه؟
بیانتا همکاران ما که توی این حوزه دارن کار میکنن واقعا زحمت میکشن و به خاطر اینکه عمده اینها به صورت تخصصی خبرنگار مجلس هستن، مثلا ما خودمون تو خبرگزاری خودمون خبرنگار مجلس فقط تو حوزه مجلس کار میکنن، به خاطر همین یه مدت که میگذره اون خبرنگار خودش تبدیل به یه کارشناس هم میشه و وقتی که تبدیل به کارشناس بشه میتونه خیلی بهتر اطلاع رسانی کنه. چون من یه مثال برای شما بزنم، شما وقتی که اخبار سنگ رو گوش بده یه آدم عادی شاد خیلی جا حوصله‌اش سر بره، مثلا ماده فلان، تبصره فلان،
بله.
وقتی یک خبرنگار مسلط باشه رو همه اینها، یعنی به جای اینکه بیاد دیگه ماده مثلا 5 تبصره 6 تصویر شد، بیاد به زبان خیلی ساده برای مخاطب توضیح بده که این موضوع چی هست،
چه هست و چه چیزی تصویر شده. بله. خب حالا شما فکر میکنید خوب بوده عمل کرده همکارای شما در رسانه‌های مختلف؟ یه نمره بدین از 1 تا 20.
حالا از 1 تا 20 که من قطعا دوست دارم که این نمره 20 باشه، ولی خب بالاخره نمره رو باید مردم بدن ببینن که چقدر ارتباط میتونن برقرار بکنن با خبرهایی که از مجلس.
بسیار خب، ما اکتفا میکنیم به همین 20 شما، 20 شما رو میپذیریم، قبول میکنیم. ممنونم آقای بختیاری عزیز، متشکرم، با شما خدافظی میکنیم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای مهدی بختیاری، خبرنگار ارشد سیاسی. یه نکته ای رو گفتن، انتخاب درست، قطعا با انتخاب درست و فرستادن نمایندگان اصلح به مجلس شورای اسلامی میتونیم شاهد این باشیم که کشورمون بیشتر از گذشته بر مدار پیشرفت و اقتدار حرکت کنه.
به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش آمد به زمان، به سلامت ایران جوان، به رسالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم،
خب چون ما میخوایم بریم در واقع سراغ جمع‌بندی پیامکامون، فرصت شرکت شما در مسابقه ما تمام شد از همین لحظه، اما بریم سراغ پیامایی که شما فرستادین برای ما، یه خورده اسماتون رو بخونیم ببینیم کیا چی فرستادن. اویس از مشهد گزینه 2 رو انتخاب کرده، بهار خانم گفته گزینه 1، آقای محمد مهدی کاظمی از قائن گزینه 1 رو انتخاب کرده، مهدی محمد قلی نژاد گفته که گزینه 2، رویا خانم اروجزاده، آقا میسم مسگر نژاد از دسفول گفتن گزینه 1، وحید رضا عباسیان گفته گزینه 2 صحیحه، گزینه 1 آقای خانم محمدی از بیرجن. اونایی که گفتن گزینه 2 احتمالاً رفتن جستجو کردن، دیدن تعداد نماینده‌های حال حاضر مجلس شورای اسلامی بانوانشون 16 نفر هستن، به خاطر همین فکر کردن 16 نفر. نه، گزینه صحیح گزینه 2 نیستش. آقای محمدی از بیرجن گفتن گزینه 1، آقای زاهدی از مشهد گفتن گزینه 1، محسن جلالی هم گفته گزینه 1، دار خانم ریاضی گفته که گزینه 3 رو انتخاب کرده، آقای ریاضی، آقای دارا ریاضی عذر میخوام، جواد حاتمی از ایلام هم گفته 1، عرفان بهارلو از اصفهان هم گفته 1، خزایی هم گفته 1، امیرعلی پوررحیمی هم گفته 1، سمان خانم پوررسان منش هم گفتن 1، غلام رضا خادم علی از دسپول هم گزینه 1 رو انتخاب کرده، اکثرا گفتن گزینه 1. خیلی پیام دادین، من مطمئنا نمیتونم همه اسامیتون رو بخونم، ولی قطعا اونایی که گزینه درست رو حد زدن در قرعه کشی ما شرکت داده خواهند شد. سید خلیل رضوی از قادرآباد گفته 1، دیگه بهزاد اقتداری گفته 1، یه بار خوندم البته آقا بهزاد اسم تو، از سنندج 919-34-36 گفتن گزینه 1، آقای مهدی لطفی گفته گزینه 3، آصف زاهدی گفته گزینه 1، 915-66-07 گفتن گزینه 3، داوود حمزه‌زاده 1 رو انتخاب کرده، محسن صابری هم گفته 1، عباس خیری هم همینطور، محمد اسماعیل رضایی از دامغان هم گفته 1، آرمین عرفانی از مشهد مقدس هم 1 انتخاب کرده، حکیم خانم حسین‌زاده گفتن گزینه 2 درسته، مسعود از اصفهان هم نظرش گزینه 1 بوده، رضا کریمی هم گفته گزینه 1، از ساوه محمد علی وردیلو هم گفته گزینه 2 درسته، همینطور شریف فر 936-0233 نگفتن از کجا، ایشون گفتن 16 نفر. خب اما بریم سراغ نظر شما مردم با قید سفوریت. نظر شما مردم همیشه مهم بوده و هست، امروز هم در رابطه با قیدهای یک فوریتی و دو فوریتی و سه فوریتی در مجلس صحبت کردیم. تا صدای شما رو میشنویم ما هم قرعه کشیمون رو انجام بدیم. گزینه درست هم گزینه یک هست، یعنی هیچ محدودیتی برای تعداد نمایندگان مجلس وجود نداره. شما صدای هموطناتون رو بشنوید، ما هم قرعه کشیمون رو انجام بدیم.
نماینده‌ها باید بین مردم باشن، باسواد باشن، کارشناس باشن، کارزن باشن که به درد مردم بخوره. نماینده‌ها باید کاری انجام بدن که به درد مردم بخوره، برای زندگی مردم، برای جوانا، برای کسب و کار اینا.
نماینده مجلس دوست دارم بیشتر به جوانا رسیدگی کنه، به مسئله مسکن جوانا، ازدواج جوانا و شغل براشون ایجاد کنه.
انتظاری که از نماینده مجلس دارم وعده‌ای که میده به وعده خودش عمل کنه، و اگه میدونه نمیتونه اون وعده‌ای که میده عمل کنه نباید وعده بده، و باید وعدهش طوری باشه که از پس اون وعده بر بیاد.
نماینده قاعدتاً اینجوری هستش که وقتی صحبتی رو میکنه رو حرف خودش باشه، اگه شخصی رو حرف خودش باشه نشون میده مرد میدونه.
خب تلفناتون خیلی زیاده دیگه، ببخشید فرصت نمیشه همه رو پخش بکنیم، اما بریم سراغ اسامی برنده ها. خب اما اسامی برنده ها، از رشت آقای خانم شیرزاد برنده شدن، از آستارا سرمایه قربانزاده و مسیحا احمدی از کرمانشاه برنده های امروز برنامه خانه مردم بودند. یه بار دیگه اسامی رو میگم: سرمایه قربانزاده از آستارا، مسیحا احمدی از کرمانشاه و شیرزاد از رشت. مبارکتون باشه. سوال ما هم در رابطه با تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بود که طبق قانون هیچ محدودیتی وجود نداره در رابطه با تعداد آقایون یا خانم ها در مجلس شورای اسلامی. برنامه امروزمون به پایان رسید، امیدوارم که لحظه های خوبی در انتظارتون باشه و هفته بی‌نظیری. خدا یار و نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با بعضی چیزا ترمز میگیریم،
تو مسیرمون، تو مسیر زندگیمون، برای آسیب ندیدن، برای اصلاح اشتباهاتمون، برای تأمل درباره این که آیا داریم درست عمل میکنیم یا نه. و سلام یکی از همون چیزاست اگر از این زاویه بهش نگاه کنیم. سلام. تو دنیای مدرن امروز یکی از اتفاقایی که افتاده و یکی از شاخصهایی که به اصطلاح فکر مدرن داره این هست که به جای این که خیلی بپردازن به این که مثلا فرض کنید که درست یا نادرست یه چیز چی هست و آیا این اتفاقی که داریم درش صحبت میکنیم درسته نادرسته، این حرفا در تا ضرورتش و کارکردش بیشتر صحبت، یعنی اینکه آقا فارغ از اینکه این اتفاق از کجا اومده و چجوری شکل گرفته، این که این قرار استش که به درد من شما بخوره یا نخوره، به درد زندگی بخوره یا نخوره، خیلی مهمتره. البته یکی از نکته‌هایی که باید بهش توجه بشه و بعضن ممکنه در این کسانی که فکر میکنن مدرن دارن تفکر میکنن توجه بهش نکرده باشن این هست که واقعا چیزی که از جای نادرستی نشأت گرفته باشه ولی اینکه به ظاهر هم به درد زندگی بخوره، چون عالم باطنی هم داره که این باطن و معنا احاطه داره به ظاهرش، نهایتاً حتماً ضرر ما رو به دنبال خواهد داشت به جای منفعت. مثلا فرض کنید که در یک تفکر مدرن ممکن است بگه که آقا فرق نمی‌کنه پول از کجا اومده باشه، اگر که این پول بدون اینکه به کسی ضرر بزنه ظاهراً مثلا تو پیدا کردی، واسه قاچاقچی بودش مثلا تو پیداش کردی، خب یا پولی بودش، یه گنجی بودش، یه جایی مثلا تو پیدا کردی که سالها از مثلا چیزش گذشته و هیچ ورثه چیزی ازش شاید باقی نمونده باشه. خب میگه که فرقی نمیکنه که این چجوری اومده باشه، خیلی در تو این که از کجا اومده باشه فکر نکن، ببین این به درد زندگیت میخوره یا نمیخوره. تفکر مدرن واقعی، تفکر صحیح، چیزی که اسمشو بشه تفکر گذاشت، فقط شکلی از تفکر نداشته باشه، میگه که واقعا باید نگاه بکنی این از کجا اومده. اگر از جای غلطی اومده باشه اون وقت در زندگیت اثر مثبتی نمیگذاره، از وسیله غلط برای رسیدن به هدف درست هم نمیشه استفاده کرد. همه اینا رو گفتیم برای اینکه بگیم کلام خدا از اول کار کرد براش تعریف شده. یعنی اگر به پیامبر مکرم اسلام خداوند کتاب و حکمت عطا فرمود که به دیگر بندگان این منتقل بشه، یعنی اون پیامی که پیغمبر برای ما آورده طرف خدا، بخش مکتوبش این چیزیست که امروز ما به اسم قرآن در اختیارمون قرار گرفته، این یه کارکرد جدی داره. بشینیم پای درس اونهایی که میتوانند این کارکرد رو از مجموعه منظم قرآن و از شبکه فهم قرآن استخراج کنن و به ما بدن. حضرت آیت الله جوادی عالی.
قرآن معلم است، نه اینکه چون قرآن گفته است انسان بپذیرد، بلکه استدلال میکند. یعلمهم الکتاب و الحکمه، برهان قرآن میکند.
حتی درباره دشمن هم باید به عدالت رفتار کرد، حتی درباره دشمن، و در نیکی ها باید پشتیبان یک دیگر بود، نه در دشمنی ها و بدکرداری ها. این توصیه حضرت حقه.
در آیات اول و دوم از سوره مبارکه مائده با صدای استاد مرحوم شهاد محمد انور بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله.